ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی را با سرب داغ خواهیم داد. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. و تلویزیون دولتی ایران پخش سریال طنز در حاشیه را متوقف میکند. درود شنوندگان عجمند، کیان معنوی هستم. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهیم داد. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که ایران هرگز بر اساس راستی آزمایی با 5+1 توافق نمی کند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین در ادامه در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از گزینه نظامی در برابر برنامه هسته‌ای ایران گفت که دکترین ساختار و ظرفیت دفاعی ایران برای یک جنگ تمام عیار با آمریکا شکل گرفته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 21 فروردین ماه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اظهار داشته بود که هر گونه توافق اتمی با ایران باید شامل نظارت بر تأسیسات نظامی ایران نیز باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار روز شنبه در شرق افغانستان را به عهده گرفته است. در صورت تایید این خبر، این اولین بار است که گروه موسوم به خلافت اسلامی در افغانستان دست به حمله انتحاری میزند. این خبر در حالی منتشر شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، هر گونه دست داشتن این گروه در حادثه روز شنبه را رد کرده است. در این انفجار 33 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر هم مجروح شدند. از دیگر سو اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر خواهد کرد. رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های ایرانی گفتگو درباره مسائل امنیتی منطقه، ورود تروریست ها از مرزهای افغانستان و قاچاق مواد مخدر را از محورهای اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان عنوان کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. ایسنا می نویسد که به نظر می رسد این تصمیم به دنبال انتقادهای پزشکان و وکلا که این سریال را حاوی مطالب توهین‌آمیز به حرفه خود تلقی کردند گرفته شده است. خبرگزاری مهر هم با انتشار خبری نوشته است که فاز اول سریال در حاشیه 3 اردیبهشت ماه به پایان میرسد. این خبرگزاری نوشته است که در صورتی دو فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند، خرداد ماه نمایش آن ادامه پیدا خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو فردا میشنوید. راجع بدی سخنگوی دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته است میگوید دولت یمن طرح 4 ماده جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری های این کشور را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رورترز، آقای بدی که همکنون در قطر به سر میبرد با اعلام این خبر هدف ایران از این ابتکار عمل را تنها یک نمایش سیاسی توصیف کرده است. و اینکه دادگستری آمریکا رسماً 4 شرکت و 5 نفر را به دور زدن تحریم‌های ایران با صدور غیرقانونی تجهیزات پیشرفته الکترونیکی به ایران متهم کرد. در اطلاعیه دادگستری آمریکا که روز جمعه در سایت آن انتشار یافته، نام این افراد بهرام مکانیک و تورج فریدی در هیوستون در ایالت تگزاس، خسرو افقهی در لس آنجلس، متین صادقی و آرتر شیو در تایوان اعلام شده است. با سپاس فرمان از توجهتان از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته توجه فرمایید در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده توسط همکارمان میرعلی حسینی.
روزنامه جهان صنعت اشاره کردی که اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های مسئول، مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره سرنوشت قیمت نان طی روزهای گذشته بیان شده. از جمله روزنامه اشاره کرده در حالی که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که به زودی همه نانوایی‌ها آزاد پس خواهند شد و قیمت نان آزاد میشه، آقای مهدی کاظم نژاد مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاوردی گفته که ما مصوبه‌ای در خصوص حذف یارانه نان تا پایان سال نداریم. البته ایشون گفته که حذف یارانه نان جزء برنامه‌های دولت هست اما زمان اون هنوز تعیین نشده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که نان در ایران مصرف بسیار زیادی داره، به ویژه به نوشته این روزنامه اغلب کسانی که از درآمد کمتری برخوردار هستند حتما از نان استفاده میکنند و حذف یارانه اون زندگی و معیشت مردم رو دچار مشکل خواهد کرد.
و در روزنامه شرق گزارشی میبینیم درباره اتهام واردات گوشت بوفالو به جای گوشت گاو که به وارد کنندگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی زده شده.
بله، روزنامه شرق بر این گزارش اشاره کرده که جنجال بر سر گوشت‌های وارداتی بوفالو و ادعاهای مقام‌ها و نهادهای مختلف درباره سالم بودن یا غیر سالم بودن اون بالا گرفته. پیشتر اخبار پراکنده‌ای منتشر شده بود به نوشته روزنامه شرق که برخی از واردکنندگان مورد اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به جای واردات گوشت گاو گوشت بوفالو وارد ایران کردند تا در بخش‌های صنعتی و تولید انبوه برخی از مواد غذایی به جای گوشت گاو از گوشت بوفالو استفاده بشه. حالا به نوشته این روزنامه آقای رسول دیناروند از مقام‌های وزارت بهداشت گفته که تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم برخی از نهادهای تحت نظر جهاد کشاورزی این واردات رو انجام دادن، اما به گفته ایشون این واردات قرار است در بخش خاصی مورد استفاده قرار بگیره، نه اینکه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه بشه. اما روزنامه شرق نوشته که مواردی از عرضه این گوشت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گزارش شده.
دومین اسکلت 7000 ساله در تهران کشف شد. این گزارشی است که روزنامه شهروند منتشر کرده.
روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که چند ماه پس از کشف یک اسکلت 7000 ساله در هسته تاریخی تهران در خیابان مولوی، باستانشناسان دومین اسکلت پیش از تاریخ رو در کنار همون اسکلت قبلی پیدا کردن و از این به عنوان کشف تازه باستانشناسی یاد کرده روزنامه. آقای اسماعیل جلودار که سرپرست گروه باستانشناسی است که در هسته مرکزی تهران در حال این کشفیات هستند، تاکید کرده که این کار میتونه تاریخ تهران رو به 7000 سال پیش برگردونه و سابقه تهران رو بسیار بسیار پیشتر از اونی که پیشتر اعلام شده بود با مستندات باستانشناسانه به اثبات برسونه.
روزنامه حمایت از واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات مقام‌های ارشد دولتی درباره پول‌های کثیف خبر داده.
روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌ها و زیر نظر قوه قضاییه هست در شماره یک شنبه خودش خبر داده که آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه تاکید کرده که کسانی که مدعی تأثیر پول‌های کثیف در انتخابات هستند مدارک و مستندات قانونی ارائه نکردند. اشاره آقای ناصر سراج به آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هست که دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی پول‌های کثیف و تأثیر اون بر انتخابات حرف زده بود و پیشتر هم وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرده بود که پول‌های کثیف ممکن هست وارد انتخابات بشه، حتی در بسیاری از ارکان حکومتی در ایران مؤثر باشه. اما آقای سراج به نوشته روزنامه حمایت گفته که ما همچنان منتظر مستندات قانونی در این زمینه هست.
هفته که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود واعظی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود واعظی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته دات‌کام با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
استاندار صلاح الدین عراق اعلام کرد که عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین روز جمعه در جریان یک عملیات نظامی در این استان کشته شده است. شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی و رسانه‌های عراقی تصاویر جسد فردی را منتشر کردند که شباهت زیادی با ابراهیم الدوری دارد. استاندار صلاح الدین اعلام کرده که برای رفع هر گونه شبهه در مورد هویت فرد کشته شده قرار است که آزمایش دی ان ای از او انجام شود. به گزارش رویترز، رائد الجبوری همچنین گفته است که کشته شدن عزت ابراهیم الدوری تأثیر زیادی بر گروه‌های اسلامگرا از جمله گروه حکومت اسلامی یا داعش خواهد گذاشت. حسین قویمی در گفتگو با همن سیدی کارشناس مسائل عراق ابتدا پرسیده که کشته شدن ابراهیم الدوری که مغز متفکر و طراح عملیات اسلامگرایان تندرو بود چه تأثیری بر این گروه ها و خشونت ها در عراق خواهد گذاشت. همن سیدی در لندن:
اگر خاطرتون باشه چند روز قبل از سقوط برقصای موسل، عزت‌دوری در پیامی از یک حادثه مهم صحبت کرده بود و مژدگانی داده بود که در آینده نزدیک حادثه مهمی روی میده و بعدا معلوم شد که ایشون در فرماندهی عملیات حمله به موسل و سقوط این شهر نقش داشت. عزت‌دوری هسته اصلی این ائتلافی است که الان به نام داعش وجود داره. در واقع داعش صرفا و صرفا یک جریان تندروی اسلامی نیست، بلکه ائتلافی از اسلامی ها به اضافه ناسیونالیست های عرب، اونایی که از حاکمیت شیعه ها ناراضی ان و از همه مهمتر نیروهایی از ارتش سابق بعث صدام حسین، ارتشی که نیروهای بسیار ورزیده ای داشت و الان بسیاری از کسانی که نیروهای ورزیده ای که در داعش میبینیم در ویدیوها دیده میشه، اینا همون بازماندگان ارتش سابق عراق هستند که عزت‌دوری در جذب این دو، یعنی این دو طیف ناسیونالیست عربی و بعثی های سابق مخصوصا در ارتش صدام نقش خیلی موثری داشته.
آقای سیدی، همونطور که اشاره کردین، عزت ابراهیم الدوری که معاون شورای فرماندهی عراق و فرد دوم رژیم صدام حسین بود، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین فراری بود و گفته میشه که او هدایت عملیات نظامی برخی گروه‌های مسلح سنی رو هم بر عهده داشته و علیه حکومت تازه عملیاتی رو طراحی می‌کرده. تا چه اندازه این گفته‌ها و گزارش‌ها صحت داره؟
ایشون غیر از اینکه رهبریت بخشی از بازمانده های حکومت سابق رو بر عهده داشتن، رسما مسئول یک گروهی از سنی ها به اسم طریقت نقشبندی بودند و نقش خیلی مهمی داشتن در دوران پس از سقوط صدام تا ظهور داعش. ولی در ظهور داعش، در این ائتلافی که عرض کردم، پیوستن نیروهای تندرو اسلامی به اضافه اعراب ناراضی سنی به اضافه بقیه بازماندگان ارتش عراق، عزت‌دوری نقش بسیار مهمی بازی کرد.
آیا به غیر از عزت ابراهیم الدوری افراد دیگه‌ای هم از دوران رژیم گذشته عراق در طراحی عملیات ضد حکومتی فعالیت دارند و اصولا نقش هواداران به حزب بعث عراق رو در خشونت‌های عراق تا چه اندازه می‌بینید؟
طبعاً بسیار حضور پررنگی دارند. بسیاری از فدائیان صدام، از گارد ویژه ریاست جمهوری صدام، اعضاشون در بین داعش شناسایی شده. اونا نیروهای ورزیده جنگی هستند، کسانی هستند که دوره‌های متعدد نظامی دیدند، در این سالها دوره‌های جنگ‌های پراکنده هم اتوماتیک یاد گرفتند، اونایی که زنده موندند، و در حال حاضر به نظر من بخش عمده شاخه نظامی داعش رو اونا دارن رهبری می‌کنند، نه اون جوان‌هایی که از نقاط مختلف جهان بدون هیچ سابقه مثلا تمرین نظامی یا سابقه داشتن تجربه حضور در ارتش‌های منظم یا غیر منظم اومدن اونجا جذب شدن. در واقع شاخه نظامی داعش رو به نظر من همین بازماندگان ارتش سابق، گارد ریاست جمهوری، فدایان صدام و کلن نزدیکان به شاخه نظامی حزب بعث نقش اصلی رو داشتند.
همن سیدی کارشناس مسائل عراق در بریتانیا با حسین قویمی همکارمان در رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد عزت ابراهیم الدوری، جسدی که پیدا شده و در دست تحقیق هست که آیا این واقعیت داره، به این شخص مربوط میشه یا خیر. میرسیم به لحظات پایانی. تا 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود.
موسیقی.